أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم مصطفى اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل الساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمید. عجل فرجه هم. خب دیشب در مورد عبارت من احبکم فقط احب الله و من ابغضکم فقط ابغض الله، کسی که شما رو دوست بداره خدا رو دوست داشته و کسی که شما را دشمن بدارد خدا را دشمن داشته است. این نکته ضروریه که بدونیم خداوند سبحان کسی رو که دوست بداره از گناهش میگذره، اما کسی را که دشمن بداره طاعاتش رو هم قبول نمیکنه. لذا حدیث خوندیم که مبغض علی که عابد وثن، دشمن علی به مانند بت پرسته، مشرکه، هیچ چیزی ازش قبول نمیشه، اگرچه بسیار نماز بخواند و بسیار روزه بگیرد. از اون طرف روایتی خوندیم که محبت علی ابن ابی طالب حسنتون لا تزر معها سیئه، محبت علی حسنه ایست که هیچ گناهی با آن ضرر نمیرساند. یعنی اگر محبت امیرالمومنین تو دل انسان باشه گناهانش مغفور میشه. نمیخوایم، ائمه نخواستن ما رو تشویق به گناه کنن، خواستن بگن اونقدر این محبت نورانیت داره که تمام ظلمت‌های گناه رو محو میکنه. در کتاب روزه کافی روایت عجیبی نقل از رسول خدا، میگه یه شخصی بود، این هر روز میامد به رسول خدا سر میزد، دوست داشت رسول الله رو. چند روزی پیداش نشد، رسول اکرم گفت بریم یه سری بزنیم ببینیم کجاست. رفت در مغازه یا اون محل کارش که بود، دید نیستش. از اطرافیانش پرسید، گفتن آقا ایشون مرحوم شده، از دنیا رفته. همون جوری که صحبت میکردن یه کسی گفت آقا ایشون آدم خوبی بود ولی یه صفت بدی داشت، و اون این بود که دنبال زنها میرفت. رسول خدا فرمود باشه، اونقدر من رو دوست داشت که گناهش مغفور میشه. یعنی گاهی وقت شدت محبت گناهان رو مغفور میکنه. شدت محبت، این نمیخواد بگه که برید گناه کنید، چون خود گناه اصلا تاریکی میاره. ولی اون اصل محبت اگر در وجود انسان باشه، وجود انسان رو نورانی میکنه. اگرم یه خطایی کنه، اون خطاش پوشیده میشه. خداوند دوستان خودش رو عذاب نمیکنه و به دشمنان خودش ثوابی نمیده. حالا میفرماد من احبکم فقط احب الله، کسی شما رو دوست بداره خدا رو دوست داشته، و کسی که شما رو دشمن بداره با خدا دشمنی کرده. یعنی از اینجا جدا میشن افراد از هم، که آیا محبت محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، در قلب طرف هست یا نه؟ در روایت داریم که خداوند سبحان به حضرت موسی علیه السلام وحی کرد. این روایات رو قدر بدونید عزیزان، این روایات نور همه. تو همین زیارت جامعه میخونیم کلامکم نور، کلام شما نوره، این احادیث نوره. قلب انسان رو نورانی میکنه، وجود انسان رو نور میده به انسان، و همین نوره که در ظلمات برزخ به درد طرف میخوره. چون نور برزخ رو ما باید از اینجا با خودمون ببریم. در عالم برزخ که وارد میشیم بعد از مردن، اون کسانی که از اینجا نور با خودشون بردن اونجا نورانی هن. در جنات برزخی به سر میبرن، بهشت‌های برزخی. اون کسانی که نبردن تو ظلمتن. نور رو باید از اینجا با خودت ببری، و اینها نوره، این احادیث. بعضی مواقف هست تو برزخ طرف رو نگه میدارن، میگن تو یه روایت در فضیلت امیرالمومنین بخون از اینجا رد شو. یه فضیلت از فضائل امیرالمومنین بگو از اینجا رد شو. بسیار کسانی اونجا گیر میافتند. گیر میافتند تا کی؟ تا یه عالم از دنیا بره، بیاد تو اون موقف به اونها یاد بده که اونها اون حدیث رو بگن از اونجا رد بشن. در حالی که اگر این مثلا حدیث رو یاد گرفته بودن اونجا گیر نمیکردن، عبور میکردن میرفتن. منظورم اینه که قدر این احادیثی که خونده میشه رو بدونید که اینا نوره. وحی شد به حضرت موسی علیه السلام که موسی برای من خدا چه کرده ای تا حالا؟ یه کار بگو برای من کرده باشی. گفت خدایا روزه گرفتم. وحی شد روزه گرفتی برای خودته، سپری میشه در مقابل آتش جهنم برای خودت. گفت نماز خوندم. گفت نمازم برای خودته، قیامت نوری میشه برای خودت. گفت صدقه دادم، صدقه سپر آتشه. هر چی گفت وحی شد اینا به درد خودت میخوره، این کارا رو برای خودت کردی، برای من چه کرده ای؟ حضرت موسی گفت خدایا آخه چه کاری برای توه؟ چیه اون کاری که برای خداست؟ فرمود این که دوست بداری دوستان مرا و دشمن بداری دشمنان مرا، این مال منه، این کار برای منه. دوست بداری دوستان مرا و دشمن بداری دشمنان مرا. اگر اینجوری بودی این کار رو برا من کرده ای، ولی نماز خوندی برا خودت، روزه گرفتی برا خودت، خوبه، برا آخرت خودته. اونی که اون طرف خیلی به درد میخوره محبت اهل بیته، محبت آل الله، عبادات، روزه، همه اینا خوبن، اما در ذیل ولای محمد و آل محمد صلی الله علیه و سلم. یه شخصی که احوالات برزخی رو مشاهده کرده میگه میدیدم در قبرم اعمال من یکی یکی برام عرضه میشد، نمازهایی که خونده بودم، روزه هایی که گرفته بودم به شکل‌ها و صورت‌های مثلا انسان، منتها یکی پا نداشت، یکی دست نداشت، ناقص بود، همش تمامش ناقص بود، به درد نمی‌خورد. تا اینکه نور ولایت و محبتی که داشتم آمد تمام اینها رو تکمیل کرد و زنده‌شون کرد اینا رو، یعنی نماز و روزه و تمام این اعمال عبادی با اون نور ولایت جان میگیرن. اگر اون نور ولایت نباشه این اعمال جان ندارن. به همین دلیل روایتی که دیشب خوندیم برای عزیزان که اگر کسی هزار سال روزها روزه بداره، شبها عبادت کنه، بین رکن و مقام مظلومانه کشته بشه، ولی ولایت نداشته باشه، با رو با صورت به آتش جهنم پرتابش میکنم، چون اصل عبودیت و بندگی رو نداره، خدا رو دوست نداشته. من احبکم فقط احب الله و من ابغضکم فقط ابغض الله. بعد دنبالش میفرماد و من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله، کسی که به شما چنگ زند به خدا چنگ زده است. اعتصام به معنای چنگ زدنه. عصمت شنیدیم، عصمت در اصل لغت به معنی دستگیر است. شما اتوبوس سوار شدید دیدید یه میله هایی داره که اونایی که میایستن نگه میدارن که نیفتن، اونو بهش میگه عرب عصمت، دستگیری که انسانو نگه می‌داره. آیه قرآن چی می‌فرماد؟ اعتصموا و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. همه چنگ بزنید به ریسمان خدا و از گرد او متفرق نشوید. روایت میگه یه اعرابی اومد خدمت رسول اکرم، گفت یا رسول الله این حبل الله، این ریسمان خدا که میگه چنگ بزنید بهش، این چیه؟ ما به چی باید چنگ بزنیم؟ امیر المؤمنین نشسته بود، فرمود این حبل الله، ریسمان محکم خداوند اینه، به این باید چنگ بزنید، از دور این نباید متفرق بشید. و اعتصموا بحبل الله. بعد این شخص چنگ انداخ از لباس امیرالمومنین گرفت، گفت خدا یا تو شاهد ماش که من به ریسمان تو چنگ زدم. وقتی بلند شد رفت، رسول خدا فرمود اگه میخوایید به یه نفر اهل بهشت نگاه کنید به این نگاه کنید. یه ده گفتن یا رسول الله بریم بهش التماس دعا بگیم. ای بیچاره ها، ای بیچاره ها. رسول اکرم گفت خودتون میدونید. دویدن رفتن دنبالش، گفتن آقا برای ما دعا کن. رسول خدا گفت تو اهل بهشتی. گفت شما فهمیدید رسول خدا چی گفت؟ حبل خدا رو معرفی کرد. من به خاطر چنگ زدن به او بهشتیم. اگه فهمیدید چی گفت، چنگ زدید شما هم بهشتی میشید. و اگر چنگ نزدید منم دعا کنم فایده نداره. بابا رسول خدا اونجا نشسته، حبل الله اونجا نشسته، اومدی به من التماس دعا میگی، برو به همون حبل الله چنگ بزن. من اعتصم بكم فقط اعتصم بالله. کسی به شما چنگ بزنه به خدا چنگ زده. اگر میگی یا علی، داری خدا رو صدا میزنی، چون نماینده خداست، این حبل خدا، ریسمان خداست. خداوند از آسمان یه ریسمانی انداخته، میگه هر کی میخواد به من چنگ بزنه از این ریسمان بگیره. خب اون ریسمان کیه؟ امیرالمؤمنین. چنگ بزن به ولایت ایشون که اگه به ایشون بچسبی یعنی به من چسبیدی. ایشونو دوست داشته باشی منو دوست داری، با این دشمنی کنی با من دشمنی کردی. اطاعت این کنی اطاعت من کرده ای. حضرت ابراهیم خلیل داستانشو میدونید، وقتی بت‌ها رو شکست، عید نوروز بود، مردم از شهر رفته بودن بیرون، سیزده به دری که ما میریم بیرون، حالا اون موقع ظاهرن 12 روز از شهر میرفتن بیرون، بعدن رسم شد که ما 13 همو میریم بیرون برای مخالفت با اون بت پرست ها، چون این عید نوروز خیلی باستانیه. حالا روایت میگه عید نوروز بود که مردم از شهر رفتن بیرون، حضرت ابراهیم تبر رو برداشت، افتاد به جان این بت ها، بت ها رو خورد کرد، اون بت بزرگ و دست و پاهاشو شکست، تبر رو انداخت گردنش. اینا وقتی برگشتن دیدن تمام بت‌ها خورد شده، شکسته شده. کی این کارو کرده؟ گفتن یه جوانی بود به نام ابراهیم، او از بت‌های ما بدگویی میکرد، کار اونه. حضرت ابراهیمو خواستن، گفتن تو این کارو کردی؟ گفت نه آقا، اینا خودشون کردن، اینا تبر گردن بت بزرگه، از خودشون بپرسید. خب این کانو ینتقون، اگه حرف میزنن، یعنی بوتی که نمیتونه از خودش دفاع کنه، نمیتونه حرف بزنه، آخه چه خاصیتی به حال شما داره؟ اینا سراشون انداختن پایین، ولی باز دست بر نداشتن. گفتن ما باید خدایان خودمونو یاری کنیم. آتشی درست کردن، هیزم آوردن، آتشی که میگه پرنده بالای او نمیتونست بال بزنه، کسی نمیتونست نزدیکش بشه از شدت حرارت. منجنیق درست کردن، حضرت ابراهیم رو گذاشتن تو منجنیق، پرتاب کردن وسط آتش. میگه بین زمین و آسمان جبرئیل آمد، ابراهیم کمک میخوای؟ کمک احتیاج داری؟ فرمود الیک لا، به تو نه، موحد یک تاپرسته. به جبرئیل هم میگه من به تو کاری ندارم، فقط خدا. اما همین حضرت ابراهیم که به جبرئیل میگه الیک لا، گفت اللهم انی اسألک به حق محمد و علی، اللهم صل علی محمد و فاطمه و الحسن و الحسین، نجنی من النار. خدایا تو رو به حق قسم میدم، به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین، که من رو از آتش نجات بدی. وقتی حضرت ابراهیم آمد پایین، آتش شد گلستان. اینا هم یه جاهای مرتفعی نشسته بودن، بزرگانشون نگاه میکردن، دیدن ابراهیم وسط آتش داره راه میره، این باید جزغاله بشه. یه شخصی هم کنارشه، که روایت میگه اون حالا نمرود بود، اون متکبر بزرگ، گفت اگر خدا هم هست خدای ابراهیمه که وسط آتش اینو نگه داشته. مد نظرم اینجاست، حضرت ابراهیم که به جبرئیل میگه الیک لا، خدا رو به پنجتن قسم میده که فقط من اعتصم بکن، فقط اعتصم بالله. جمالشون یه صلوات بفرستید عزیزان، یه قدم هم تشریف بیارید جلو شما، یه مقدار تشریف بیارید که عزیزان دم در نمونن. ببخشید یه صلوات دیگه نهایت بفرمایید. این گوشه هم جا هست اگر عزیزان خلوت هم. پیامبر اکرم فرمود قوم یهود، چون میدونید انبیا اهل بیت پیغمبر خاتم رو به امتهاشون معرفی میکردن، انبیا خاتم انبیا و اهل بیتش رو به امتهاشون معرفی میکردن. ما سندهایی داریم مبنی به توسل امم گذشته به اهل بیت، به پنجتن، غیر از احادیث ها، احادیث رو کار نداریم، سندهایی داریم در کتب قدما، من جمله کتابی هست به نام علی و پیامبران حکیم سیالکوتی، از کتب انبیاء گذشته اون چه در مورد امیرالمؤمنین بوده در آورده، کتاب کوچیکی هم از تو هیئت کتابخونه ما بود که اونها متوسل بودن به امیرالمؤمنین، اونها متوسل بودن. رسول خدا در روایتی میفرماد یهود بنی اسرائیل هر وقت کارشون به گره میخورد، میخواستن مشکل گشایی بشه، خدا رو قسم میدادن به محمد و آل محمد. لا و مشکلشون حل میشد. شما که مسلمانی چرا نمی کنید؟ بنی اسرائیل مشکلاتشون رو با صلوات حل می کردن. اللهم صل على محمد وآل محمد. حتی در یه جایی می خوندم همین پیامبر اشموئیل که در جوار ایشون ما زندگی می کنیم، که پیامبر بسیار عظیم و شأنیه و داستانش هم در سوره بقره آمده، اسم نه برده نشده ولی داستانش اومده، در یکی از جنگ ها که بنی اسرائیل داشتن شکست میخوردن، مغلوبه میشد، ایشون گفت اگه میخواهید پیروز بشید به محمد و آل محمد صلوات بفرستید. که با صلوات بر اهل بیت پیامبر در جنگ پیروز شدن. من اعتصم بکن فقط اعتصم بالله، چنگ زدن به شما چنگ زدن به خداست. اون کسانی که توسل رو شرک میدونن، میگن توسل شرکه، میگیم تو کتاب خودتون نگاه کنید، کتب خودتونه که قبول دارید، ببینید چند مورد بوده که اومدن پیش رسول اکرم، رسول اکرم توسل یادشون داده، به این صورت توسل پیدا کنید مشکلتون حل میشه. روایات زیادی داریم در کتب اهل سنت در مورد توسل به آل الله. حضرت آدم وقتی که هبوط کرد از بهشت به خاطر خطیئه‌ای که مرتکب شده بود، روایت داریم 300 سال گریه کرد، 300 سال گریه کرد. بعد جبرئیل برش نازل شد، دعایی یادش داد که اگر این دعا رو بخوانی خداوند خطیه تو رو میبخشه. دعا چی بود؟ اللهم یا حمید و به حق محمد صلی الله علیه و آله وسلم. یا عالی به حق علی، یا فاطر السماوات به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. که با پنج تن آل عبا، حضرت آدم پدر ما آدم علیه السلام متوسل شد و مشکلش برآورده شد، حاجتش برآورده شد. روایات فراوانی داریم در مورد توسل امم گذشته به اهل بیت، و همین جور روایاتی هست در مورد عزاداری اونها برای سید الشهدا. انبیا و بعضی از خصیصینشون چون قضیه کربلا و مصائب آل الله وحی میشد به اونها و اونها بازگو میکردن. اصلا در تفسیر عیاشی، تفسیر روایی قرآنه، یه حدیثی نقل کرده خیلی عجیب در داستان ملاقات حضرت موسی و حضرت خضر. میگه اینا وقتی با هم برخورد کردن، حضرت خضر علیه السلام شروع کرد مصیبت آل الله رو برای حضرت موسی گفتن و حضرت موسی گریه میکرد. به تعبیر خودمون حضرت خضر روزه میخوند، حضرت موسی گریه میکرد. من اعتصم بكم فقط اعتصم بالله. از توسلات به ائمه و گرفتن حوائج که خیلی داریم، خیلی هست، اصلا بخوایم بنویسیم مجلداتی میشه. کسانی که معجزه دیدن از توسل به اهل بیت. اما یه داستانی جناب مقدم در مقتل جامعشون، فکر میکنم جلد سوم، داستانی نقل کرده خیلی جالب از یکی از آقایون که اسمی برای حالا به صورت مفصل. میگه در یک مسافرتی بودم که با یک آقای هندی که هندو بود، مسلمان نبود، برخورد کردم. بعد دیدم که ایشون مجلس روزه میگیره برای امام حسین و خرجی میده، شام میده، نهار میده، حالا عزاداری کنن شام بده. میگه خیلی تعجب کردم، گفتم آقا شما مگه مسلمانی؟ گفت نه. گفتم پس با امام حسین چه سر و سری داری تو؟ گفت من امام حسین شما رو نمیشناختم، ولی من کارم تجارته، یه شریکی داشتم به اندازه مساوی سهم داشتیم تو تجارت. میدیدم این شریکم هر سال وضعش بهتر میشه ولی وضع من بهتر نمیشه. یه بار گفتم آخه این چی کار میکنه؟ ما با هم سهم میبریم، مثلا سالی 50 میلیون سهم اون، 50 میلیون سهم من، ولی او همه چی داره من ندارم. میگه یه سال گفتم هر خرج و مخارجی که این کرد صورتشو ازش خواستم، گفتم منم همون خرج و مخارجو میکنم. تو لیست خرج و مخارجش رسیدم به یه جایی که اطعام نوشته بود برای ابا عبدالله. گفتم این چیه؟ گفت ما یه امام حسینی داریم به این صورت به شهادت رسیده، عزاداری میکنیم، من براش خرج میدم. این میگه گفتم شاید این تو سر تو این باشه، گفتم منم خرج میدم، بنا شد هر خرجی این میکنه منم کنم. میگه خرج دادم برای امام حسین، یه مرتبه دیدم برکت زندگیم برگشت، یه مرتبه دیدم اون سیر کندی که بود تند شد. لذا از او یاد گرفتم هر سال برای امام حسین خرجی میدم، با اینکه مسلمونم نیستم ولی میدونم این توی یه چیزی هست. من اعتصم بکم فقط اعتصم بالله، کسی از شما چنگ بزنه به خدا چنگ زده، شما دستگیره خدا هستید، شما اون ریسمانی هستید که از شما طرف باید بگیره که نیفته، اون ریسمانی هستید که محکم بگیریم که نیفتیم. این داستان رو قبلا هم برای عزیزان گفتیم، که جناب طریحی اینو نقل کرده که از علمای بزرگم هست. میگه ما یه همسایه‌ای داشتیم، این مال قدیمم هست مال الان نیست، میگه این همسایه ما خیلی آدم تو خودش بود، اهل حال و با کسی هم زیاد ارتباط نداشت. و بعد من دیدم این هر روز جمعه از شهر میره بیرون، اینا هم عراق بودن زندگی میکردن. یه بار کنجکاو شدم ببینم این جمعه ها کجا میره، خوشش آمده بود از این آقا، هی کلنجار رفتم شما جمعه ها کجا میره، میره این تفره رفت، تفره رفتن این بیشتر منو سمج کرد. گفت راستش من جمعه ها میرم زیارت مرقد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، زیارت ایشون. گفتم میشه منم با شما بیام؟ گفت دیگه حالا خودت میدونی و چه ساعتی میری؟ صبح میرم. گفتم صبح جمعه میام در خونه شما. میگه صبح جمعه رفتم و خانومش گفت آقا ایشون رفته. گفتم اه بنا بود با هم بریم. گفت نمیدونم رفت. میگه منم راه افتادم. گفتم از کدوم مسیر میره؟ گفت از فلان مسیر. رفتم تو مسیر یه برکه آبی بود، چشمه آبی بود، نزدیک شدم دیدم لباساشو در آورده داره غسل میکنه. از پشت سر که من میامدم دیدم یک زخم بزرگی رو کمر اینه، تا منو دید سری لباسشو پوشید. گفتم که فلانی چرا وانه ایستادی و بهانه آورد. گفتم راستی این زخم رو کمرت چیه؟ گفت چی؟ این که هیچی. میگه من بیشتر سمج شدم، لابد یه چیزی هست که میگه هیچی. اصرار کردم اصرار کردم، گفت میگم ولی به شرطی که جای بازگو نکنی، دوست ندارم کسی بدونه. گفتم خب باشه بگو چیه داستان. گفت راستش بخوای من زمان جوانیم زورگیر بودم، زورگیر قمرم هم داشتم، میرفتم سر راه لخ میکردم افرادو، چند تا رفیقم بودیم با هم گردن کلوف، شبا دور هم عیش و نوش داشتیم. یه بار نوبت من بود شب بیان خونه ما، مثلا فردا شب، زنم به هم گفت فلانی هیچی تو خونه نداریم، فردا شبم رفیقات برای عیش و نوش میان اینجا، شمشیرتو ورد و قداره رو برو سر راه، زنشم همراهش بوده، برو سر راه ببین چی میتونی گیر بیاری. میگه قداره رو برداشتم رفتم سر راه، شب دیدم دو تا زن دارن میان، گفتم به به درست شد. رفتم جلو دیدم یه پیر زنه با یه زن جوون. گفتم که هر چی دارید رد کنید بیاد. پیر زن عجز و لابه کرد آقا ببخشید این دختر خواهر منه، مادر نداره، شب عروسیشم هست، حالا امشب یا فردا شب عروسیشه، این نذر کرده پیاده بره زیارت قبر امیرالمؤمنین. سر راه ما رو نگی، بذار برو. میگه یه نگاه کردم دیدم زن خیلی قشنگه، هوا ورم داشت، رفتم جلو، پیرزن آمد جلو، یه نهیب که زدم پیرزن فرار کرد، یقه دخترها رو گرفتم کوبیدم زمین. هرچی میگفت تو رو به امیر المؤمنین قسم میدم، گفتم از این حرفا نیست. میگه این دختر رو که زدم زمین رو کرد طرف مرقد امیر المؤمنین، گفت یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی. میگه یه مرتبه دیدم یه سواری رسید، گفت آهای اینا رو ولشون کن. گفتم تو کی باشی که بخوای بگی اینا رو ولشون کن؟ تو اول خودت مواظب باش از من نخوری. میگه تا اینو گفتم فقط یه برق شمشیر دیدم تو هوا چرخید، اومد تو کمرم، افتادم رو زمین تو حالت بیهوشی و خون و صدا رو میشنیدم. پیرزنه دوید جلو به اون سوارکار، گفت آقا ممنونتی ما رو نجات دادی. سوار گفت از همین جا برگردید. گفت آقا این دختر نذر داره، باید پیاده بره زیارت امیرالمؤمنین. گفت به شما میگم از همین جا برگردید، زیارتتون قبوله. گفت آقا این نذر کرده. گفت تو کیو میخوای زیارت کنی؟ گفت مرقد امیرالمؤمنین. گفت من خود امیرالمؤمنینم، به تو میگم برگرد. میگه من از هوش رفتم، به هوش آمدم، آوردن منو. از اونجا ایمان پیدا کردم به امیرالمؤمنین، توبه کردم، همه چیزو گذاشتم کنار. هر روز جمعه میام غسل میکنم، پای پیاده میرم پابوس امیرالمؤمنین. جالب اینه که یکی از پادشاهان قدیم داشت میرفت زیارت امیرالمؤمنین، نزدیکی‌های نجف که رسید از اسب پیاده شد، پیاده. یه وزیر داشت ناسبی بود، از اونهایی که دشمن اهل بیتن، گفت سلطان برای شما خوب نیست، پیاده میخوایی برید؟ چی میگن مردم؟ شما سلطانی، از شأنت کم میشه، سوار شو لااقل. این پادشاه گفتش که قرآن بیارید، استخاره به قرآن بزنید ببینیم قرآن چی میگه. قرآن آوردن، استخاره زدن، این آیه آمد، فخلع نعلیک انک بالواد المقدس توا، کفش ها تو از پاد بکن، اینجا وادی مقدس است. گفت ای وزیر کار منو سخت‌تر کردی، حالا باید پابرهنم بشم. من اعتصم بکم فقط اعتصم بالله، کسی که به شما چنگ میزنه به خدا چنگ زده. شهی که سلسله انبیا به وقت بلا، به او شدند پناهی، علیست جل جلال. جمالش صلواتی بفرستید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رسول خدا فرمود علی جان انت مع الانبیا سرن و معی جهرا، تو با انبیا بودی لکن پنهانی سرن، ولی با من هستی جهرن علنن. تو با انبیا هم بودی پیش از این، تو مشکلاتشون به امیرالمؤمنین متوسل می شدن. داستان دشت ارژنه رو چند بار بنده اینجا عرض کردم. دشت ارژن الان هم هست طرفای شیرازه که چوبش خیلی معروفه، چوب ارژن. سلمان پیرمرد خیلی سنبالایی بود، بنابرای بعضی از روایات 300-400 سال عمر داشت سلمان. امیرالمومنین خیلی شوخی میکرد، مزاح زیاد میکرد. یه بار سر به سر سلمان میذاشت. سلمان برگشت گفت علی جان تو جوون سر به سر من پیرمرد میذاری آخه؟ امیرالمومنین فرمود که سلمان حالا تو پیرمردی و من جوون، داستان دشت ارژن رو یادت رفته؟ داستان دشت ارژن چیه؟ یادت سلمان؟ گفت بله آقا یادمه. چی بود؟ گفت یه بار تو دشت ارژن بودم، داشتم میرفتم، یه برکه آبی بود، هوا زور، هوا گرم، لباس هامو در آوردم تنی به آب بزنم، یه مرتبه یه درندهی به من نزدیک شد که هیچ کار نمیتونستم کنم. در همین هنگام دیدم یه سواری رسید، اون حیوان درنده رو از بین برد. من هم آمدم بیرون، لباسامو پوشیدم، یه شاخه گل کندم، دو دستی تقدیم اون جوان کردم. حضرت فرمود سلمان اون جوان من بودم، میخوای شاخه گلتم بهت بدم؟ سلمان 300 سال پیش از اون بوده داستانش، حالا من جوونم تو پیرمرد. تمام انبیا در موقع بلا معتصم می شدن به اینها، چنگ می زدن به دامان اهل بیت پیغمبر. احادیثش رو بخوایم بخونیم فراوانه. حضرت نوح علیه السلام به اسم پنج تن، پنج میخ خاص در بدنه کشتی فرو کرد. پنجمی رو که میکوبید متمثل شد براش که از این داره خون میچکه و قلبش گرفت. گفت خدایا هر کدوم از این پنج تا رو که میکوبیدم فرح و شادی به هم دست میداد، غیر از این پنجمی که قلبم گرفته، دلم شکسته شده. بعد خداوند وحی کرد که این میخی که پنجمی میکوبی این به نام حسین ابن علی است. میخوای داستانشو نشونت بدم؟ به بعضی از انبیا نشون میدادن مصیبت های کربلا رو. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یکی از علمای بزرگ که اسمشو نمیخوام ببرم در احوالاتش نوشته، به خانوادش گفت امروز با من کاری نداشته باشید، امروز بناس یه صحنه هایی از کربلا نشون من بدم. میگه رفت تو اتاق، نمازی خون، ذکری گفت سر سجاده، یه وقت دیدیم صداش به گریه بلند شد، ولی به یه جایی رسید همینجوری که گریه میکرد جیغ زد، از حال رفت. آمدیم بالا سرش، آب به صورتش ریختیم، به هوش آمد، دوباره گریه کرد، جیغ زد، از هوش رفت. چهار پنج مرتبه میگه ایشونو به هوش می آوردیم، ناله می زد، از هوش می رفت. تا اینکه زنگ زدیم به بعضی از علما که آقا بیایید ایشون حالش خیلی خرابه، آمدن دورشو گرفتن. یه مقدار که به خودش آمد گریه که بند نمی آمد،
یه مقدار حالش بهتر شد، گفتیم آقا تو چه صحنه‌ای از کربلا دیدی که اینجور از حال رفتی؟ تو چه صحنه‌ای از کربلا دیدی که اینجور از هوش رفتی؟ گفت اون صحنه‌ای که تیر خورد به چشم ابوالفضل. یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، شما یه چیزی خاری تو چشمت داره، دستتو میاری جلو و میمالی به چشمت. حالا فکر کن دست در بدن نباشه، تیر هم نشسته باشه تو چشم. یه لحظه میخوام منو نگاه کنی. نوشتن وقتی تیر نشد تو چشم عباس، دست که نبود بیرون بیاره، هی سر و این چپ و راست تکون میداد که این تیر بیاد بیرون. نشد. یا عباس ابن علی، یا باب العوائج، یا قمر و بنی هاشم، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخیک الحسین علیه السلام، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین. ای کسی که هر وقت ابو عبدالله به چهره تو نگاه میکرد غمش رو یادش میرفت. ابو عبدالله روز عاشورا مسلم ابن اوسجه رو، پرچم میمنه رو داد دست مسلم، مسلم ابن اوسجه پرچم میسره رو داد دست زهیر ابن قیل. اما لوا اون پرچم اصلی لشکر رو داد به دست قمر بن هاشم. یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، شیر بچه علی. جنگ وقتی در گرفت، میگه ابو عبدالله قمر بنی هاشم دورش میچرخید مثل پروانه، نمیذاشت کسی نزدیک بشه به ابا عبدالله. یه چهار پنج نفر بودن از اصحاب، اینا جلو زدن افتادن تو محاصره دشمن. ابا عبدالله که اینا رو دید صدا زد عباس جان بودو بودو، اینا افتادن تو محاصره. قمر بنی هاشم یه نعره حیدری زد، صف محاصره رو شکست، خودش رو رسون به اینا، گفت من شمشیر میزنم شما پشت سر من بیار. اما اینا مجروح بودن، گفتن آقا ما بیاییم و بال گردن حسین میشیم، بذار همینجا میجنگیم تا کشته بشیم، تو برو مواظب ابا عبدالله، تو برو نذار کسی دستش به حسین برسه. یا یکی یکی اجازه می گرفتن می رفتن. ابا عبدالله اجازه میداد میرفتن. سه تا برادر دیگه داره، قمر بنی هاشم از مادری، یکی یکی اینا رو آماده کرد، گفت برادرم برو میدان. بنا به بعضی از روایات میگه قمر بنی هاشم یک پسری داشت نوجوان، خودش شمشیر بست به کمرش، گو پسرم برو 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 ببینم چی کار میکنی بابا. یا عباس ابن علی، یا قمر بنی هاشم، دیگه کسی باقی نمونده بود. قمر بنی هاشم گفت آقا جان، ضاق صدری وعیل صبری، سینم تنگ شده، صبرم تمام شده، از یه چیزی میترسید عباس، فقط از یه چیز میترسید، میترسید زنده باشه در حالی که ابا عبدالله زخم بهش بخوره. گفت آقا جان اجازه بده منم برم. گفت عباس جان، اگه میخوای بری ببین میتونی یه مقدار آب بیاری برا خیمه، آخه این بچه ها خیلی تشنه. مشکو به دوش گرفت، نیزه برداشت، چون سوار اسب با نیزه بهتر میتونست بزنه. 4000 نفر تیرانداز فقط مواظب شریعه فرات بودن که کسی دستش به آف نرسه. میگه عباس ابن علی وقتی یورش آورد همشون پا به فرار گذاشتن. مشک آبو پر کرد، دست انداخت زیر آب، آبو آورد بالا. قربان ادبت یا ابوالفضل، قربان غیرتت یا ابوالفضل. میگه فذکر آتش الحسین، یاد تشنگی حسین افتاد، آبو ریخ رو آب، اسبشو نداش آب بخوره. گفت تا اسب حسین تشنه است و نباید بخوری. مشکو پر کرد، از شریعه آمد بیرون. 4000 نفر تیرند، فقط یه نخره رو نشونه گرفتن. نذارید آب برسه به خیمه های حسین. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. میگه حکیم ابن طفیل تایی پشت درخت کمین کرده بود. اونایی که سوار اسب شدن میدونن سخت انسان تعادلش رو اسب حفظ کنه. حالا فکر کن یه مشک آب سنگینم دستته، یه دستتم باید شمشیر بزنی. میگه این ملعون از پشت درخت حمله کرد، دست آقا رو از مچ انداخت. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. یه وقت دیدن صدای رجز ابوالفضل عوض شد، صدای رجز عوض شده. میگه والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق یقینی. به خدا اگه دست راستم رو قطع کنی دست از یاری حسین بر نمیدارم. مشکو به دندان گرفت. یا عباس ابن علی، شب باب الحوائج خیلی ساکتی امشب. میگه اون شهید کربلا که شایسته براش گریه کنی میدونی کیه؟ اون کسیه که خود حسین براش گریه کرد، یعنی عباس ابن علی. مشکو به دندان گرفته از کنار زون تبرزین رو با اون دستش گرفت، با تبرزین می جنگید. دست که نداره مهار اسب و نگه داره، میگه با زانوها میزد به پهلوی اسب، اسب و هی میکرد طرف خیمه ها. یا ابا عبدالله، میگفت این آب رو برسونم به خیمه ها. وقتی دست چپ افتاد، امام صادق علیه السلام نوشته وقتی تیرباران کردن عموم عباسو مثل خار پشت رو بدنش تیر نشد. آخ یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، دستای عباس که افتاد، همه اون سگ و شغالایی که از ترس این شیر بچه علی فرار میکردن بور ابوالفضل رو گرفت. گفت عباس چه شد آن دست بلندت که به آواز بلند دعوی بازوی حیدر داشتی؟ بگم یا نه؟ بگم یا نه؟ میگه عباس متحیرانه به اون طرف و اون طرف نگاه میکنه. یا صاحب الزمان معذرت میخوام، یا صاحب الزمان معذرت میخوام. میگه ملعون اومد جلو، شمشیر رو دو دستی گرفت، بلند شد رو رکاب اسب، شمشیر رو فرود آورد به فرق مبارک قمر بنی هاشم. بلند بگو یا حسین، امام صادق فرمود وقتی عمود آهن به فرق عمود نشست، فسقط مخ رأسه علی کتفه، یعنی مغز عمود ریخ رو شونه ها. دارن هلهله میکنن، چه خبر شده؟ صدا میزدن علمدار حسین افتاد، علمدار حسین افتاد، علمدار حسین افتاد. میگه ابا عبدالله اومد طرف نخلستان، اینا با دیدن ابا عبدالله میگه دور بدن جمع شده بوده. نگم، فقط وقتی دیدن ابا عبدالله میاد فرار کردن. آن مشک زخم دریدن را میبوسید، آن نخل به خون تپید را میبوسید، خورشید کنار علقم خم شده بود، دستان زتن برید را میبوسید. عبدالله پیاده شد، نشست بالا سر قمر بنی هاشم، اما بدن نمونده دیگه. بدنی برای عباس نمونده. میگه دیدیم حسین که بلند شد، گفت الان انکسر از زمین، الان کمرم شکست، ونقطع رجای، امیدم قطع شد. لحظاتی ابا عبدالله مکث کرد، میگه دست و برد به قبضه شمشیر، یورش آورد طرف اینا، میگه اینا مثل گله گوسفند که از جلو دهان گرگ فرار کنن، از جلو شمشیر حسین فرار میکردن. ابا عبدالله صدا میزد عین کفرون، کجا فرار میکنید؟ برادرم رو کشتید، کجا فرار میکنید؟ خب بیایید جلو. ابا عبدالله اومد طرف خیمه ها، این بچه ها تشنه بودن، یکی از دختر کوچولو دوید جلو، گفت یا ابا عین عمی العباس. بابا پس عمو عباس کجا؟ چرا عمو ما نیاوردی بابا؟ ما کیز عدو میخواهیم. ما در این دشت عمو میخواهیم. میگه ابا عبدالله، ابا عبدالله جواب نداد، فقط با این آستینای بلند عربی اشکای چشماشو پاک میکرد. میدونی چرا جواب نداد؟ من میگم بغض گلوی ابا عبدالله رو گرفته، نمیدونه در بزنه. در کنار الغم نخلی ز پا افتاده، در کنار الغم نخلی ز پا افتاده، یا گلی از گلشن آل ابا داده، یا گلی از گلشن آل ابا، ای حرم قبله ها جات ما، یاد تو تسبیح و مناجات ما، آقا سر کجا قامت رعنای تو، ماه کجا صورت زیبای تو، آخه پنج امامی که تو را دیدم، آخ دست علم گیر تو بوسیدم، دست علم گیر تو بوسیدم،
ساقی کوثر پدر از مرتضا کار تو سر قایه کرب و بلا کار تو سر قایه کرب حالا حضرت عباس علیه السلام حضرت عباس علیه السلام بگو حضرت عباس